ولی مجلس نمیاد.
آقا پیغام دادم سیری شدی به قلیون جبو؟
نه تو فکر بودم.
قلیون چاقه، اهل قلیونی بفرما. بودن آدم های با آوازهی که پا به این خونه گذاشتن و آقا بهشون دستور داد خودشون قلیون رو چاق کنن.
قصدش خراب کردن آوازه اونا بوده
جناب مدرس، قصدش به رخ کشیدن قدرت خودش بوده.
یا الله.
آقا این دوتا جوون مشوش لطف‌الله اهل شیرازه.
سلام.
دلاور از فرنگ برگشته.
سلام علیکم.
کاتب روزنامه هم.
سلام علیکم، خوش آمدید.
آقای مدرس خبر بدی داریم.
بفرمایید چه کمکی از من برمیاد؟
راستش سه شب بود دو نفر ناشناس پیرامون خونه عشقی کشیک میکشیدن.
میرزاده عشقی؟
بله، عرض میکردم صبح پسرموی عشقی که از چندی پیش مراقبش بوده و تو منزلش زندگی میکرده بیرون میره، کلفت خونه هم برای خرید میره و در خونه باز میمونه. عشقی خسته لب حوض دستاشو میشسته که در حیات باز میشه و سه نفر بدون اجازه وارد خونه عشقی میشن. عشقی از اونا میپرسه که چه کار دارن.
خلاصش کن دلاور.
آمل چی میگفتم؟ خلاصش این که اون سه نفر عشقی رو با تیر میزنن. همسایا با صدای تیر و فریاد عشقی از خونه هاشون بیرون میان.
عشقی رو به بیمارستان شهربانی بردن. وقتی به دیدنش رفتیم رنگش به کلی پریده بود و عرق مرگ به صورتش نشسته بود. درد داشت و ناله میکرد و داد میزد که یا منو از اینجا بیرون ببرید یا یه گلوله دیگه به من بزنین و آسودم کنین. دکترها میگفتن گلوله سربی زیر قلبش گیر کرده و خون زیادی ازش رفته. بعد از 4 ساعت درد و شکنجه عشقی فوت کرد.
بله.
الله الله، خبر تلخی بود. روح شاد.
12 ماه سرطان سال 1303 خورشیدی عشقی از این دیار فانی رفت.
به اختیار نرفت، کشتنش. شنیدم به دستور رئیس اداره تأمینات نظمیه کشته شده.
آقای مدرس برای تشییع کنیم.
پیراهن خونیش رو روی جنازش بذارید، تابوت رو به مسجد سپهسالار ببرید. فردا از مسجد سپهسالار تشییع میکنیم و در ابن بابوی به خاک میسپاریم.
آقای اینوی جوان شربت گلابتون رو بخورید. آقای مدرس هوای دوستانشون رو دارن. آقا من رفتم پی امور.
منم به مسجد سپهسالار میرم.
هنوز آخر مسجد چایی نرسیده.
آقا نشستی کنارت دود آتیش رو سرفه میکنی، هنوز از رفیق دلخوری؟
این همه آدم از نظمیه اومدن برای چی؟ لابد برای شناسایی دیگه. لطفالا عقلش رو از دست داده، احتیاط نمیکنه.
شناسایی این جمعیت از این ممکن نیست.
میرزا من میترسم مراسمو به هم بزنن.
تو هنوز حیران از دست دادن میرزای عشقی هستی؟ از چی میترسی؟
از همون تیر غیبی که عشقی رو تو 31 سالگی کشت.
با این جماعت کسی نمیتونه تیر غیب شلیک کنه.
باور نمیکردم مدرس این همه قدرت داشته باشه که یه شبه این همه جمعیت رو برای دفن و ختم عشقی جمع کنه.
آکن به سر قصه به سر خاک اگر کنم، خاک وطن که رفت چه خاکی به سر کنم. آوخ کلاه نیست وطن، گر که از سرم برداشتند فکر کلاهی دگر کنم.
رفیق شجاعی داری؟ شعر عشقی مرحومو میخونه.
نباید بهونه دست اداره امنیه بدیم لطف الله.
مردان بود که این کلاهش بر سر است و من نامردم ار که بی کلاهانی به سر کنم.
سیگارت خاموش کن، بیا بریم اون طرف زیر درخت خلوت. آبی به سرت، آبی به صورتت بزن. یا گرما بیداد میکنه. هی سیگار پشت سیگار، هی سرفه میکنی.
باشه باشه.
مدرس که بگه ندا این جمعیت رو جمع میکنه، خب چرا از قدرتش استفاده نمیکنه؟ مرحوم عشقی خودش میخندید میگفت دو نفرم روزنامه منو نمیخونه، ولی الان این همه جمعیت به گفته این مدرس اینجان. آخه این مدرس از این موقعیتش باید استفاده کنه.
برای چه کاری؟
مبارزه با استبداد.
همون کردی بیکار نشسته، فکر میکنی جمع کردن این جمعیت کار ساده ایه؟
باید با این جمعیت یه کار اساسی انجام بده.
اسم اون کار اساسی چیه؟ انگار از اوضاع مملکت یه خبری. تو مجلس فقط 5 نفر همراه مدرسن، بقیه دشمنن.
شما خودتون در جریان هستین که میرزای عشقی به دیدن آقای مدرس اومده. من شنیدم عشقی به همین دلیل کشته شد. میرزاده عشقی ابتدا با مدرس مخالف بود.
میرزاده عشقی با حضور مدرس در مجلس 4 مخالف بود، ولی در قائله جمهوری و حاکمیت رضاخان با مدرس موافق شد.
این ماجرای دیدار مدرس با عشقی چی بود؟
قبل از جریان جمهوریت یه روز عشقی پیش من اومد و گفت من حالا متوجه اشتباه خودم شدم، میخوام به حضور آقای مدرس بیام و عذرخواهی کنم، ولی خجالت میکشم. گفتم مدرس رو نشناختی، اهل کینه و انتقام نیست. خلاصه به خونه آقای مدرس اومد. عشقی به محض ورود خواست اظهار ندامت و شرمندگی کنه. آقا دست به سر و صورتش کشید و گفت بیا بیا که نوبت صلح هست و دوستی و سلامت، به شرط آن که نگوییم از گذشته حکایت. آقا بهش گفت گذشته رو فراموش کن، همین الان شروع کنید علیه این دیکتاتور کار کنید.
دیکتاتور؟ منظورش رضاخانه؟
بله دیگه، عشقی همونجا دست ارادت داد.
شما گمان نمی کنید که ارتباط با مدرس زمین ساز قتلش شد؟
میخوای بگی آقای مدرس مقصره؟ مدرس اهل جمع کردن آدم دور و بر خودش نیست آقا، طرفدار حقه، همیشه میخونه زانک مرغی کو به ترک دانه کرد، دانه از صحرای بی تزویر خورد، هم به دان قانع شد و از بند رست، هیچ دامی پر و بالش را نبست.
دلاور، شنیدم حالت خوش نیست، ناخوشی.
بیماریش غمه.
روزنامه نگارا عهد کردن در مجلس متحسن بشن تا امنیتشون حفظ بشه.
میرزا تصدیق میکنه عشقی به دیدن مدرس رفته، رتولا دست ارادت داده. شاید همین دست ارادت
شما شدن. اول بفهم قاتل کی بوده، بعد بفهم دلیل قتل چیه. آقای مدرس همیشه میگه سردار سپه از آگاه شدن مردم میترسه و عشقی به دنبال آگاه کردن مردم بود.
میسا، منم میخوام از مدرس تبعیت کنم، هرچه باد آباد.
کار زیادی تو مسجد دارم، لطف الله حواست به رفیقت باشه.
باید از سرنوشت عشقی عبرت بگیریم،
باید از جسارت مدرس عبرت بگیریم. دلاور، بهتر شدی به مسجد برگرد.
شنوندگان عزیز، قسمت اول نمایش جان بر کف رو شنیدید. فردا با دومین قسمت از این نمایش با شما خواهیم بود.
صد و شصت و دو با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره 1 اطلاع از کنداکتور شبکه ها جلد شماره 2 و ارتباط با کارشناس جلد شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی شماره 1 انتخاب
نمایید. رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
ولی این شخصیت ابتدا در
خیلی وقتا دارن
اصلا این بحث چیه؟
تفکر انتقادی به گونه ای که
و ساختارهای اجتماعی
سوژه تعریف کرد اثر به ما میده که نقد مدرن به این
تعریفی که از رعلی یا واقع گرایی وجود داره این هست که
باید بگی تا یک جامعه
باید بخاره اونجا
نمیستم.
نقد و نمایش،
به نام خدا. سلام، با آغاز هفته دیگر در برنامه نقد و نمایش، این بار شنونده سری جدید دیگری از یک نمایش رادیویی خواهیم بود به نام گرگسالی، اثری از یک نویسنده ایرانی. گرگسالی توسط امیر حسین فردی به رشته تحریر درآمده. ماجراهای این رمان مربوط به پیش از انقلاب اسلامی است. نویسنده رمان گرگسالی آن را در واپسین روزهای عمر خود برای انتشار آماده کرده بود. این رمان درباره جوانی مبارز به نام اسماعیل است که پس از فرار از دست نیروهای ساواک با ماجراهای عجیبی مواجه می‌گردد. کتاب به شدت تحت تأثیر باورهای دینی و مذهبی نویسنده است و او از تجربه های زیستی خود به شکلی هنرمندانه و جزئی پردازانه سخن گفته و حتی از مرز واقعیت هم گذشته است. پیش از این در آثار داستانی انقلاب اسلامی اثری که فضای ماورایی و طبیعت را در هم آمیخته باشد وجود نداشته، اما فردی چون این اثری را آفریده. در جایی از کتاب تجسم یک آمریکایی به شکل گرگ آمده است و همین نکات رمان را متفاوت می کند. در کتاب گرگ ها را می بینیم که به سراغ افرادی خاص می روند و ظاهراً با انسانهایی که حقایق را کشف کردن مواجه می شوند. این نکته در چند جای داستان به چشم می‌خورد. از جاهای مهم و حساس کتاب مواجه شدن چهره به چهره شخصیت داستان با گرگ است. شاید بتوان گفت که فردی تمامی تجربه‌های معنوی خود را در کتاب گرگسالی آورده. این کتاب دارای لایه‌های پنهانی است که خواننده با یک بار خواندن به آن دست نمی‌یابد. موضوع نماز هم در همه جا دیده می‌شود، زیرا از علایق شخصی نویسنده محسوب می گردد. هنر فردی در آوردن اعتقادات خود در داستانهایش به شکلی واقعی است و آوردن مقوله ماورا در طبیعت و باورپذیر کردن آن برای مخاطب از جمله کارهای هنرمندانه اوست. توصیف او از مسجد در کتاب بکر و ناب و جاندار است. او مسجد را تنها پناهگاه تنهایی توصیف می کند، جایی که به انسان امنیت می دهد.
این رمان ادامه ایست بر رمان موفق اسماعیل که با مضمون ضد استعماری به نگارش در آمده. شنونده اولین قسمت از این نمایش هفت قسمتی باشید.
گرگ سالی. بر اساس رمانی به همین نام اثر امیر حسین فردی. تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: بیوک میرزایی، مهدی طهماسبی، ناهید مسلمی، شمسی صادقی، شهریار همزیان، فریدون مهرابی، علی میلانی. کارگردان جواد پیشگر. افکتور نازنین حسنپور. صدابردار محمد رضا محتشمی. تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت اول.
یا والا جوانو
سلام آقای راننده.
علیک سلام، کجا میری؟
اول میرم سراغ یکی از نزدیکانم مشکین شهر، بعد میرم سراغ مادر بزرگم توی بنفشه در.
یکی که میگی کیه؟ من بچه این طرف هم شاید بشناسمش.
بهش میگن ابو اغلی، معلمه.
به سلامتی دستبند زدم بردنش، تو هم بهتر از خیرش بگذاری. اینجا نمون جوان، یعنی اصلا این طرف ها نمون. این روزا اینجا سک صاحبشو نمیشناسه. میدونی چرا؟ این مسیر خیلی خطرناک شده. دیروز موقع اومدم و جاده گرگ دنبالم افتاد.
گرگ؟
ببینم، وقتی میمد این طرف ها چیزی نشنیدین؟ اجنبی ها گرگ آوردن اینجا، ول کردن اینجا. همین دیروز مراسم ختم یه جوون بود، گرگ به شمله کرده بود. چه جوون مقهری هم بوده.
حالا چرا این طرف ها گرگ زیاده؟
دشت مغان حاصل خیزه، دارن اینجا رو غارت میکنن. من که میگم اجنبی ها گرگ آوردن اینجا، ول کردن به جون و مال مردم. کسی هم جرأت اعتراض نداره. ای کاش این وقت شب نمیمدی تو جاده. همین چند شب پیش به خود من حمله کردم. وامون داغ قدر پوستاله بودم، به زحمت تونستم از دستشون خلاص بشم.
یکی اون جلو دست بکنی اینجا سوارش کنه. انگار یه نظامی آمریکاییه.
اینجا چه میکنه؟ میگم صداش کن بیا سوار شه.
باشه، بیاین سوار شین. آقا، آقا
چی شد؟
آقا کجایی؟ ای آقا باریکه، چیزی پیدا نیست. پشت باشین نگاه کنم.
بیا مالا جمعو دلش کن، الان فاصله عروسی گرگاست.
من چی؟ من دیدم اینش.
خدایا خودت به خیر بگذرون، درو ببند.
باشه. میگم نمیخوای یک کمی صبر کنی؟
شنیدی؟ گرد افتادن دنبال ما. چه خبره؟ محکم بشین جمعون، محکم بشین.
باشه باشه، برو برو.
اسماعیل قربونت برم توی بیا تو، بیا تو اسماعیل جان، بیا تو قربون اون قد و بالات برم اسماعیل جان.
خدا نکنه.
بیا تو، بیا تو نور چشمم، چراغ خونم. بیا تو، بیا تو.
گاوم که داری آنا؟
خیلی ساله این حیوان اینجاست.
خیلی ساله؟ آیا یادم اومداره، دیده بودمه.
اون که تو دیدی این نبود، اون مادرش بود.
اه چقدر شبیه همن. شیرم میده؟
آره شیرم میده. حالا ولش کن حیوانو، بریم تو اتاق، خسته ای، بیا کرسی هم گرمه.
خوب میچسبه تو این سرما آنا.
بشین تا برات یه پیاله شیر گرم بیارم، دارم رو اجاقه. خب چه حال، چه خبر؟ مادر حالش چطوره؟ داداشت محبوب؟
خوبم، سلام رسوندن.
خب این طرفا بفر، بخور پسرم.
دست شما درد نکنه. چشم
میشه جونه.
شب عیدی اومدم پیش تو از اون تخم مرغای رنگی تیدی بگیرم، همین.
خوب کاری کردی عزیز دلم، چراغ خونم رو روشن کردی. خدا پشت و پناهت باشه نوه گلم.
با روزگار چه میکنی آنا؟
میخواستی چه کنم نور چشمم؟ هستم دیگه. قسمت منم این بود که تک و تنها تو این خونه بمونم و با روزگار سیاه هم بسازم. شب و روز با در و دیوار حرف میزنم، مرده ها و رفته ها میان جلو چشمم. دیر یا زود منم میرم پیش اونا و در این خونه همیشه بسته میمونه.
خدا نکنه آنا.
ای اسماعیل جان، ماها و سالا میان و میرن، نگام به در دوخته میشه تا یکی بیاد و صدام کنه و حالمو بپرسه. من با اون گاو و گربه و چند تا مرغ و خروس هم نفسم.
مثل من که اومدم و پرسیدم حالت چطوره مادر بزرگ.
الهی قربونت برم اسماعیلم، غیرت ایلم، خدا ایشالله همیشه پشت و پناهت باشه. ای
کجا میری؟
اصلا یادم رفت باید برات اسپند دود کنم.
برای چی اسپند؟
به خاطر تو. تو نمیدونی این بالا دهی یا چقدر شور چشمم. بذار چشمشون مثل این اسپند بترکه.
ولی آنا من از پایین ده اومدم، کسی هم منو ندیده.
تو فکر میکنی ندیدم؟ اونا از اون بالا ما رو میپان، چشمشون سنگ و صخره رو میترکونه، چه برسه به این دیوارای خشتی. بترکه چشم از اون. حالا همه شون میدونن تو اینجایی.
خیلی خوب دیگه، بس بشین آنا، دست درد نکنه.
تا شب نشده باید برم شیر بدوشم، فردا عیده، همه چی باید آماده باشه. بعد این هم مدت اومدی پیش من.
منم باید میام.
باش بری. چه گلین گلم، چرا بیقراری؟ اه گلی گلم چرا شیرتو قطع کردی؟ مگه نمیبینی مهمون داریم؟ ها؟
چی شده آنا؟
شیر نمیده، حتما ترسیده حیوان.
یعنی چی؟
حیوان اگه به ترس شیرش بند میاد.
یعنی الان از من ترسیده؟
غریبه که ببینه میترسه.
خب این کاری نداره، الان با هم آشنا میشیم. چته چته گلین خانوم، با مادر بزرگ مهربون باش، من نوه آنا غریبه نیستم.
مثل این که ترسش نیست.
خیلی دوستش داری آما در بزرگ.
کار کنم خب، به هم عادت کردیم. چند سال پیش دزدیدن، بردنش به یکی از دهاتای پای سبرا. حیوان شبونه فرار کرد و برگشت. صبح وقتی که دیدمش زبونم بند اومده بود، از بس خوشحال شدم.
عزیزم
وسط شاخاشو بخارم، خوشش میاد، آرومش.
عزیزم
خیلی خوب،
خیلی نازی،
همینقدر شیر بسته تا فردا صبح. خب بریم دیگه، بریم که باید برای فردا آماده بشیم. عادت دارم موقع تحویل سال نو لباسای خوب بپوشم، هرچند کسی هم پیشم نمیاد، ولی عادت دیگه. بیا
بریم.
اسمایل جان، خیلی وقت بود تو کوچه های ده نیومده بودم. چه کار خوبی کردی اومدی.
سلام خاله، عیدت مبارک.
سلام صفورا جان، عید تو هم مبارک.
ماشالله ماشالله، برای خودت مردی شدی. سلام، یه مرد ریشدار. چه عجب این طرف. آقا اسمایل، مادر چطوره؟ هیچ میدونی من هم مثل دوتا خواهر تنی هستیم.
خاله صفورا، حرف شما همیشه تو خونه هست، همیشه ازتون تعریف میکنه.
خیر از جوونیز، ببینی چطور شد یه دفعه روز اول عیدی از بنفشه دره سردر آوردی؟
اومدم از آنها عیدی بگیرم.
دیم عیدی
تخم مرغای رنگی دیگه.
زنده باشی و هر سال بیای از مادر بزرگ تخم مرغ رنگی بگیرم.
سلامت
باشی.
ای خاک بر سرت، باز شدی هم یه گنجش تو کلت نیست.
قضیه چیه؟ اونی که سوار دوچرخه بود کی بود؟
اسمش سلطانه، پدرش در 15 سال پیش رفت تهران برای کار دیگه، خبری ازش نشد، نه از مردش نه زنده. این موند و مادرش. خدا کمر روزم رو شکوندی.
خاله صفورا، چرا روز عید نفرین هم میکنی؟ اگه نشنیدی از قدیم گفتن عاقبت کوزه شکستنه، فقط مواظب باش دل کسی رو نشکنی.
خوبه حالا شاعرم شده واسه من.
کوزت نشکسته، برم از چشم برات آبش کنم.
نمیخواد، خودم میبرم آبش میکنم.
اینقدر بدخلق نباش خاله صفورا.
ناراحتش نکن صفورا، گناه داره.
میدونی من امسال با دختر قوتا عروسی میکنم، وقت دعوتت نمیکنم.
خیالت خوشه، من حال حوصله عروسی رفتن ندارم. ببینم این آقا رو شناختی؟
نه نشناختم.
نوه مشمدین هستی که اسماعیل.
پس این آقا اسماعیله. عیدت مبارک.
سلامت باشی.
به بنفشه دره خوش اومدی.
زنده باشی.
میبخشینا، من و خاله صفورا با هم شوخی داریم.
خدا تو این سال نو یه عقل به تو بده، یه صبرم به من بده، من اون کوزه رو
بگی بابا خیال کرده طلاه،
سر به سر من نذارا.
شنیدی پسر خاله؟ همه آدم ها این ده خراب شده اینطوری هم اخمون، بد اخلاق، ناراحت، بی حوصله.
خب باید ببینی خاله صفورا برای چی ناراحته، هنوز خیلی از فوت شوهرش نگذشته. آخه
خب عوضش رفته زن سرخان شده. کت خدا سرخان، با کت شلوار، کلاه لبه‌دار، کراوات، تریاک، مهمونی، رئیس پاسگاه، قمار و ممار و اصلا ولش کن. پسر خاله اون خرابه ها رو میبینی؟
آره چطور مگه؟
اونا یه روزی خونه بودن، یه روزی میرسه همه ی این بنفشه دره میشه خراب آباد.
از کجا میدونی سلطان؟
میدونم دیگه، جایی که کت خدای سرخان باشه دیر یا زود خرابه میشه، اون وقت هیچ کی به جز من و دختره قوتاز نمیمونه.